بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 101 سطر 14 استاد مروی جلسه 80 مورخه 27/6/75
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار. أرشد ك در كفاية در دو جلدش مرحوم آخوند 92 مطلب در ضمن یک مقدمه و 8 مقصد و یک خاتمه بیان می کند در مقدمه 13 امر بیان شد. مقصد اول در اوامر بود، در این مقصد 13 امر دیگر رو تحت عنوان 13 فصل بیان می کند. فصل اول در ماد زی امر بود که بحثش تمام شد. فصل دوم اول بحث امروز ما در رابطه با صیغه امر است، صیغه افعل. در این فصل مرحوم آخوند 9 بحث رو در رابطه با صیغه امر مطرح میکنه. در بحث اول دو نکته دارند. نکته اول معنای صیغه امر چیست؟ قبل از بیان این نکته یک مقدمه رو اشاره میکنه. در علم بلاغت معنای حقیقت و مجاز رو خانده ایم. استعمال لفظ در موضوع له حقیقت است، در غیر موضوع له مجاز است. ولی مرحوم آخوند یه مورد دیگر هم به عنوان استعمال مجازی در کفایه مطرح می کند که یه استعمال مجازی دیگه هم داریم. یکی اینجای مورد رو اشاره می کنند، یکی هم در صفحه 221 جلد اول. و اون استعمال مجازی این است که می گویند اگر واضعی لفظ رو در معنایی وضع کرد، یک قیدی هم براش قرار داد، اگر شما لفظ رو در اون معنا به کار بردی در خود موضوع له ولی قید رو رعایت نکردید، میشه استعمال مجازی. همینجا من اشاره کنم مرحوم آخوند خلاف اصطلاح زیاد دارن، نگران نباشید. یکی دو مورد در گذشته داشتیم اصطلاحات فلسفی رو ایشون خلق یک معنای جدید براش کردن. در مجموعه جلد اول کفایه تا از ابتدای جلد اول تا پایان جلد دوم شاید حدود 17-18 مورد داریم که مرحوم آخوند دخل و تصرف در اصطلاح فلسفی، ادبی و بلاغی میکنن که مرتب به جای جاش برسیم اشاره میکنیم. این مورد در کل کفایه به این شکل مطرح شده. حالا این مورد که عرض کردیم در دو جای کفایه گفتیم مطرح. حالا مثال رو دقت کنید، البته در مثال مناقشه نیست دیگه، در مثال اشکال نکنید، بعد روشنتر میشه مطرح. فرض کنید واضعی کلمه رایانه را وضع کرد در کامپیوتر. امروز میدونید دیگه به جای کامپیوتر میگم رایانه. رایانه شرط کرد که این کلمه رو در این معنا استعمال کنید در شهر قوم. مرحوم آخون میگن اگه به این شرط عمل نکردی در تهران لفظ رو در این معنا که موضوع له هست استعمال کردید، میشه استعمال مجازی. این مقدمه بحث تمام شد. حالا دقت کنید، صيغه امر معناش چیست؟ این بحث ماست. علمای علم اصول برای صيغه امر معانی متعددی ذکر کردند که محشی معالم مرحوم عاشق محمد حسین در کتاب هدایت المسترشدین که شرح معالمه ولی یک کتاب بسیار بلند اصولی است، ایشون تا 24 معنا برای صیغه امر ذکر میکنه. مثلا به یکی دو سه معناش اشاره میکنه. گاهی صیغه امر میگن استعمال میشود در طلب حقیقی، واقعا مولا میخواد عبدشو بعث کنه، بفرسته ای کار رو انجام بده، میگه اقم الصلاة. گاهی میگن صیغه امر در تهدید استعمال میشه، مولا میگه اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد انجام بده. گاهی در تحقیر استعمال میشه، میخواد طرف رو تحقیر کنه، میگه بیا این آشغالا رو جمع کن به عنوان تحقیر و امثال ذالک. این نظر علمای اصول تا قبل از مرحوم آخوند. صیغه امر 24 معنا. مرحوم آخوند میفرمایند با دقت عقلی به این نتیجه میرسیم که صیغه امر در هیچ یک از این معانی استعمال نشده. صیغه امر در همه جا استعمال میشه در یک معنا، اونم انشاء طلب است. طلب رو، دستور رو با این لفظ انشاء میکنه. نهایت انگیزه انسان در بکار بردن صیغه امر مختلف است. پس به نظر مرحوم آخوند همیشه صیغه امر در انشاء طلب استعمال میشه، داعی ها فرق داره. یک مرتبه انگیزه مولا طلب حقیقی است، میگه اقم الصلاة. گاهی انگیزه مولا تهدید است، صیغه امر در معنای خودش استعمال شده، با داعی بر این استعمال تهدید است. لذا شما وقتی مولا میگه اعمل ما شئت، اینو به صیغه امر ترجمه میکنی، هر کار دلت میخواد بکن، ولی داعی مولا بر این گفته تهدید است. و خلاصه این که مرحوم آخون میفرمایند صیغه امر وضع شده، از استعمال بالاتر وضع شده در انشاء طلب، ولی با یک قید، واضع قید کرده که هر جا داعی انسان بعث حقیقی بود، واقعا مطلب رو میخواست انجام بشه، داعی تهدید نداشت، اینجا صیغه امر رو به کار ببره در انشاء طلب. پس بنابراین هر جا صیغه امر در انشاء طلب به کار رفت به داعی بعث حقیقی، دستور واقعی، این استعمال حقیقت. در 23 مورد دیگه از 24 معنا که صیغه امر استعمال شده در انشاء طلب، چون قید واضع عمل نشده، داعی تهدیده، داعی اهانت و امثال ذلک، در این جور موارد مرحوم آخون می‌فرمایند استعمال با این که در موضوع لهست استعمال مجازی است، چون قید و شرط واضح رعایت نشده است. این نکته اولی که اینجا بیان می‌کنم. اینو بخونیم. چرا؟ ایشون میفرماید نه، طلب حقیقی نیست موضوع لا امر. حرف همینه، موضوع لا امر به تعبیر مرحوم آخون وضع شده در انشاء طلب، یعنی گفتن دستور دیگه. اون طلب حقیقی میشه انگیزه، میشه داعی. خب نه، واضح قید کرده، گفته این کلمه رو وضع کردم در انشاء طلب، ولی به شرطی که داعیش طلب حقیقی باشه. پس داعی غیر از موضوع له، داعی میشه شرط موضوع له، لفظ وضع شده در خود موضوع له، انشاء طلبه، داعیش بحث حقیقی نیست، داعیش تهدیده، خارجه غیر قطعا خارج از موضوع اون لذ. لذا صفحه 221 کفایه رو مراجعه کنید، اونجا همین بحث رو به کار میبرن. به جای کلمه مجاز کلمه تسامح میگن. مرحوم مشکینی اشکال میکنه در حاشیه کفایه که آقا این که خلاف اصطلاح شد. ما اینجا این توضیح و مقدمه رو گفتیم که بدونیم این اصطلاح اصطلاح خود مرحوم آخونده تا روشن بشه. الفصل الثانی فی ما یتعلق بصیغه الامر، فصل دوم از فصول 13 گانه بحث اوامر در چیزی است که متعلق به صیغه امر است و فیه مباحث. در این فصل 9 بحثه. در بحث اول دو تا نکته رو بیان میکنم. نکته اول اینه انه ربما یذکر للصیغه معان، چه بسا ذکر میشه برای صیغه امر معانی که قد استعملت فیها. علما میگن صیغه امر استعمال شده در این معانی. عرض کردیم مرحوم حاج محمد حسین محشی معالم تا 24 معنا برای صیغه امر ذکر میکنن که صیغه امر در این معانی استعمال شده، به کار رفته. و قد قدم اینها، از این معانی شمرده شده ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، حقیر شمردن طرف، تعجیز، عاجز بودن. مثلا تعجیز رو ببینید، آیه قرآن میگه فأتوا بسورة من مثله، اگه میتونید یه سوره مثل قرآن بیارید. میگن اینجا این آیه شریفه در تعجیز استعمال شده، یعنی معناش اینه که شما عاجزید نمیتونید کار رو بکنید. و در تسخیر استعمال شده که مثالهاش زده شده الی غیر ذلک. این گفته علمای گذشته اصولی. مرحوم آخون میفرمایند و هازا کما ترا، این حرف ضعیفه، این که صیغه امر استعمال شده در معانی مختلفی قبول نداریم. ضرورت ان صیغته نستعملت فی واحد منها، به خاطر بدیهی بودن این که صیغه امر استعمال نشده در هیچ یک از این معانی. بل لم تستعمل الا فی انشاء طلبه، صیغه امر در تمامی 24 مورد استعمال نشده مگر در انشاء طلب. کسی که صیغه امر رو به کار میبره یعنی طلبی رو انشاء کرده، طلبی رو ایجاد لفظی کرده. حالا داعی و انگیزش چی بوده باید از قرائن بفهمیم. گاهی انگیزش طلب حقیقی است، گاهی انگیزش تهدیده و امثال ذلک. الا ان الداعی الى ذلک، صیغه امر همیشه استعمال میشه در انشاء طلب، الا اینکه داعی به این استعمال کما یکون و تارتن، چنانکه بسیاری از اوقات گاهی از اوقات داعی هو البعث و او طلب حقیقی است، بعث و تحریک نحو مطلوب واقعی. در بسیاری از اوقات که افراد اوامر رو به کار میبرن به خاطر اینه که میخوان در نفس طلب طرف ایجاد انگیزه کنن، او رو تحریک کنن، طلب حقیقی دارن حتما طرف این کار رو بکنه. کما یکون و تارتن داعی بعث و تحریک به طرف مطلوب واقعی، یکون و اخرا مرتن اخرا داعی می باشد احد و هذه الامور، داعی یکی از این امور میشه، تهدید میشه، تعجیز میشه، ترجی میشه، تمنی میشه، الی غیر ذلک کما لا یخفا. قصارا ما یمکن ان یدعا، از اینجا میخوان موضوع له صیغه امر رو کامل مشخص کنن. نهایت چیزی که ممکن است اینجا ادعا بشه این است که ان تکون الصیغه موضوعتون، عرض کنم که ان تکون الصیغه موضوعتن لانشاء طلب. نهایت چیزی که ممکن است این که ادعا شود این است که صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب، نهایت با یک قید، فی ما اذا کان، در صورتی که بوده باشد اون انشاء طلب به داعی بعث و تحریک. واضع صیغه امر رو وضع کرده در انشاء طلب، یه قیدم زده به شرطی که با داعی بعث و تحریک باشه. لا به داعی آخر منها، نه اینکه به داعی دیگری از اون دواعی باشد از اون 23 تا داعی. نتیجهش این میشه فیکون انشاء طلب بها بعثن حقیقتون، اینجا حقیقتن نوشته ولی دقت کنید خبر برای یکونو هست. پس می باشد فیکون و انشاء طلب بها بعثن حقیقتن و انشاء او بها تهدیدن مجازا. پس می باشد انشاء طلب به اون صیغه به عنوان بعث حقیقی حقیقت میشه. اونجایی که داعی بعث و تحریک باشه استعمال صیغه در این معنا حقیقت میشه. اما انشاء طلب به اون صیغه امر به داعی تهدید مجاز میشود. در سایر اون 23 مورد صیغه امر استعمال میشه در انشاء طلب، داعی تهدیده، چون قید واضح رعایت نشد به نظر مرحوم آخون میشه استعمال مجازی. البته دقت کنید، نه اینکه این کلمه در خود تهدید استعمال بشه، نه در انشاء طلب استعمال میشه، داعی تهدیده. و هاذا غیر کونه ها، این بیان ما که میگیم در انشاء طلب استعمال میشه داعی تهدیده، غیر از بودن اون صیغه امر از استعمال شونده در تهدید و غیر تهدید. فلا تخفن ایقاظ. بله؟ نه، بازم مجاز میشه، اونجا هم مجاز میشه، استعمال در تهدید هم مجازه، این گونه استعمال مرحوم آخوند هم مجازه. نهایت تفاوتش اینه، اگر بگیم استعمال در خود تهدید میشه، مجاز مشهور در علم بلاغت میشه، یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له شده، میگن موضوع له صیغه امر طلب حقیقی است، استعمال در تهدید شده مجازه. اگر این سبک بیان مرحوم آخوند رو بگیریم، مجاز به اصطلاح خود مرحوم آخوند میشود. ایقاظ لا یخفا انما ذکرناه فی صیغه الامر. نکته دومی را که مرحوم آخوند در این مبحث بیان میکنند، در رابطه با جملات انشائی هست غیر از صیغه امر. باز قبل از بیان این نکته مقدمه ای رو اشاره میکنه. مقدمه این است که بارها گفتیم جمله بر دو قسم است، یا جمله خبریه است یا انشائیه. جمله انشائیه هم تارتن طلبیه است، یعنی جمله‌ای که امر و دستوره، و تارتن غیر طلبیه است. غیر طلبیه مثل جملاتی که تمنی درش، لیت الشباب یعود یوم، جمله‌ای که ترجی در او، لعل ابی المغوار من که قریب، یا جمله‌ای که استفهام در او، هل زیدون مات ام لا. خوب دقت کنید، استفهام حقیقی رو همیشه کسی به کار میبرد که جاهل به یک موضوع است. چون نمیداند سوال میکنه. تمنی و ترجی رو هم انسان عاجز به کار میبره. کسی آرزو داره جوانیش برگرد، قدرت نداره خودشو جوان میکنه، آرزو میکنه، میگه یا لیت الشباب یعود و یوم. پس استفهام حقیقی ناشی از جهل است. تمنی و ترجی ناشی از عجز است. همینجا نتیجه بگیریم. پس بنابراین استفهام حقیقی از خداوند محال است. خدا هیچ جا استفهام حقیقی نداره، چون عالم به همه چیزه. معنا نداره خدا چیزی رو ندونه بپرسه. تمنی و ترجی حقیقی هم از خداوند محاله. خداوند عاجز نیست، هر کار بخواد انجام میده. عاجز نیست که یه چیز رو آرزو کنه. بدمه این شد که استفهام حقیقی و تمنی و ترجی واقعی رو خداوند به کار ببره، این محال است. خب این مقدمه تمام شد. حالا نکته دوم، مرحوم آخوند می‌فرمایند شکی نیست در کلمات خداوند، مخصوصا در قرآن، حالا سوای احادیث قدسی، ما جمله استفهام و ترجی زیاد داریم. بلا شک و شبهه نمیتونیم این جملات رو بگیم خداوند استفهام حقیقی داره، ترجی حقیقی داره، چون لازمش اینه جهل و عجز رو به خدا نسبت بده. اینم محال است. پس چه کنیم؟ برخی از علمای علم اصول و ادبا و مفسرین اینجور بیان کردن، فرمودن معنای استفهام استفهام حقیقی است، قبوله، ولی چون نسبت به خداوند این معنا محال است، ما میگیم این گونه جملات استعمال شدن در معانی دیگر. مثلا آنجا که خدا میفرماید الست بربکم، این استفهام حقیقی نیست. اینجا استفهام استعمال شده در تقریر، یعنی تأیید. مگه من خداتون نیستم؟ یعنی قطعا هستم. پس اینجا استفهام استعمال شده در تقریر، تأیید مطلب. مرحوم آخوند می‌فرمایند این توجیه صحیح نیست. توجیه درست این است، همان بیانی رو که در صیغه امر گفتیم ما اینجا مطرح میکنیم، و اون بیان این است که ما میگیم کلمات و جملاتی که استفهام درشون هست چه در کلام خالق و چه در کلام مخلوق استعمال شدن در انشاء استفهام. خداوند یه استفهامی رو انشاء کرده، یه ترجی رو انشاء کرده، نهایت داعی و انگیزه ها مختلف است. انسان که استفهام به کار میبره چون نمیدونه میخواد عالم بشه، خداوند که استفهام رو به کار میبرد انشای استفهام است، ولی به داعی تهدید، اصلا به داعی تقریر. انگیزه گفتن این کلمه تأیید طرف است و هاکذا در ترجی. خداوند که می فرماید لعلهم یحذرون، این جمله انشاء ترجی است، یه ترجی گفته خداوند، ولی داعی بر این گفته محبت خداست. خدا دوست داره مردم از عذاب برحذر بشن، عذاب نشن، میگه لعلهم یحذرون. پس نتیجه این نکته همین شد که غیر از صیغه امر سایر صیغ انشائیه هم در انشاء همون معنا استعمال میشن، چه خالق به کار ببره چه مخلوق، انگیزه و داعی ها متفاوت هست. بله ایقاظم، بله فرق این شد که اونا میگن استعمال در این معنا شده، مثلا استفهام استعمال شده در تقریر، ولی مرحوم آخون میفرماید استعمال نشده، به داعی تقریر بوده است. مراجعه کنید مغنی باب اول حرف همزه ظاهرا صفحه 6 باشه، ابن هشام بعد از این که میگه موضوع له همزه استفهامیه، استفهام حقیقی است، بعد میگه وقت تخرج من الاستفهام الحقیقی فترد علی ثمانیه اوجه، همزه از استفهام حقیقی از معنای حقیقیش خارج میشه، 8 تا معنای دیگه پیدا میکنه، استعمال میشه در 8 تا معنای دیگه. وقت از زمخشری از کشاف نقل میکنه یکی از معانیش تقریره. مرحوم آخوند میکنن نه، همزه در تقریر استعمال نشده، همزه در همون معنای خودش استعمال شده که انشاء طلبه، داعی و انگیزش تأیید و تقریره. این میشه تفاوتشون. نه، استعمال شده در موارد دیگه، در معنای حقیقی استعمال شده، نسبت به خداوند محاله، پس در معانی دیگه استعمال شده. نه نشده. نه، اگه در بیان ما بودی اصلاح بکنید، نظر این بود که نه، به طور کلی نه. میگیم اصولیین میگوین درست همزه استفهامیه در استفهام حقیقی استعمال میشود، ولی چون این معنا نسبت به خدا محاله، باید بگیم در معنای دیگه استعمال شده. اینه مقصودمون. ایقاظ لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغت الامر، مخفی نماند اون چی که ما در صیغه امر ذکر کردیم، که گفتیم صیغه امر در یک معنا در انشاء طلب استعمال میشه، انگیزه ها متفاوته، همین مطلب جاری است در سایر صیغه های انشائی. فکما یکون الداعی، پس چنانچه داعی به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام با صیغه هاشون، لیت لعل همزه استفهام دائی بر اینها، تارتن هو ثبوت هذه الصفات حقیقتا، تارتن دائی بر اینه که این صفت ها در نفس انسان هست، واقعا دلش میخواد جوانی برگرده، میگه جوانی کجایی که یادت بخیر، ترجی داره، استفهام داره، واقعا نمیدانه زید مرده یا نه، میگه هل زیدون ماته. تارتن دائی بر انشاء اینها همین تمنی و ترجی و استفهام حقیقی است، اما تارتن یکون و داعی غیرها، تارتن داعی غیر از این معانی می شود. مثلا داعی تقریر میشه، داعی محبت میشه که از خارج توضیح دادیم. فلا وجهه، پس وجهی نیست برای اون چی که ادبا و اصولیین و بعضی از مفسرین گفتن، برای این که ملتزم بشیم بنسلاخ سیغه ها عنها، به این که جداست این صیغه های تمنی و ترجی و استفهام از این معانی و استعمالها فی غیرها، در یه معنای دیگه استعمال شده. اذا وقعت فی کلامهی تعالی، حرفی که ابن هشام و زمخشری و اینا میگن، میگن وقتی در کلام خداوند باشه در غیر از این انشاء تمنی و ترجی و استفهام به کار رفته. چرا؟ دلیل گفتشون چیه؟ ما در مقدمه گفتیم لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی، به خاطر اینکه مثل این معانی محال است در حق خداوند. مما لازمه العجز او الجهل، از اون معانی که لازمش عجز است مثل تمنی و ترجی، یا جهل است که لازمش استفهام باشه. لانه لا وجه له، روشن شد که وجهی برای این قول اصولیین و مفسرین نیست. چرا؟ فإن المستحیل، ما قبول داریم اون چه که محال است نسبت به خداوند، انما هو الحقیقی منها، تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، استفهام حقیقی محاله، ولی خدا انشاء کنه ترجی را به داعی محبت، انشاء کنه استفهام را به داعی تقریر، این که اشکالی نداره. فإن المستحیل، اون چه که محاله است همان او حقیقی از این معانی است، نه انشائی ایقاعی که تمنی انشائی، خدا بگه چه اشکال داره انشاء کند تمنی را ولی به داعی محبت، نه انشائی ایقاعی که واقع میکنه او را خدا، الذی یکون به مجرد قصد حصولی به صیغه، اون چنون انشائی که به مجرد قصد حصولش به صیغه است. عرض کنم تمنی انشایی معناش اینه که به صیغه این تمنی رو انشا میکنه، استفهام رو انشا میکنه، به چه انگیزه؟ انگیزش چیز دیگره. ففی کلامهی تعالی، خلاصه در کلام خداوند، قد استعملت، این صیغ و الفاظ استعمال شده در معانی ایقاعی انشایی، خدا هم انشاء تمنی میکنه، انشاء استفهام میکنه، اما لا لاظهار ثبوت حقیقتن، نه به خاطر این که اظهار کند ثبوت این تمنی و ترجی و استفهام را حقیقتاً، یعنی معاذ الله خداوند بگه من حقیقتا نمیدونم خدای شما هستم یا نه، لذا استفهام میکنم، میگم الست و برب بکن، من خدای شما هستم، اینیست بل امر آخر، بلکه این انشا میکنه استفهام رو به یک داعی دیگری که تقریر باشه، حسب ما یقتضیه، به حسب اون چی که اقتضا میکند او را حال، از اظهار محبت، بعضی جا تمنی و ترجیس به خاطر اظهار محبت، بعضی جا به خاطر انکار، استفهام انکاری است و یا تقریر است، الی غیر ذلک. و منه ظهر، از این بیانات ما ظاهر شد، انما ذکر من المعانی الکثیره، اون چی که ادبا از معانی کثیره برای صیغه استفهام ذکر کردن، مثلا گفتن حمزه استفهامی غیر از استفهام حقیقی 8 معنای دیگه هم داره، لیس کما ینبغی، سزاوار نیست که این حرف گفته بشه، بلکه ما میگیم صیغه استفهام همیشه استعمال میشه در انشاء استفهام، نهایت انگیزه ها و داعی ها فرق داره. المبحث الثانی سیأتی ان شاء الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.